شوفاژمون رو 2 درجه کمتر کنیم، به جاش 1 درجه لباس بیشتر بپوشیم. نظر شما چیه؟
وقتتون بخیر همراهان گرامی. از علاقمندان به برنامه زنده ققنوس دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشن.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است و برگرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی، تا با تو بگویم غم شبهای جدایی. بزم تو مرا می طلبد، آمدم ای جان، من عودم و از سوختنم نیست رهایی. تا در قفس بال و پر خیش اسیر است، بیگانه پرواز بود مرغ هوایی. با شوق سرانگشت تو لبریز نواهاست، تا خود به کنارت چه کند چنگ نوایی. با شوق سرانگشت تو لبریز نواهاست، تا خود به کنارت چه کند چنگ نوایی. عمریست که ما منتظر باد سباییم، تا بو که چه پیغام دهد باد سبایی. ای وای بر آن گوش که بس نغمه این نای بشنید و نشد آگه از اندیشه نایی. افسوس بر آن چشم، افسوس بر آن چشم که با پرتو صد شمع در آینه دید و ندانست کجایی. در آینه بندان پریخانه چشمم بنشین که به مهمانی دیدار خدایی. بینی که دری از تو به روی تو گشایند، هر در که بر این خانه آیینه گشایی. چون سایه مرا تنگ در آغوش گرفته است، چون سایه مرا تنگ در آغوش گرفته است. خوش باد مرا صحبت این یار سرایی.
Thank you.
شعر زیبای هوشنگ ابتهاج رو روی تک نوازی سنتور میلاد کیایی شنیدید. با یاد خداوند که زمین به نگاهش میچرخد و آسمان به سکوتش استوار است. سلام و درود به شما اهالی ادبیات و شعر و فرهنگ. روز و روزگارتون سپید و روشن باد. با شما از تهران شبکه رادیویی فرهنگ و مجله شنیداری ققنوس همراه و همدلیم. برنامه زنده ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. این دم 15:06 است. پرسشی رو طرح میکنیم تا بهانه‌ای باشه برای اینکه کلافه سخن رو میان یکدیگر بگشایم، شروع کنیم به گفتگو. اما پرسش این است که افسانه شاماران مربوط به کدام خطه کشورمون هست و معنی لغوی این کلمه چیه؟ در بخشی از برنامه زنده ققنوس میخواییم در مورد برخی عروسک ها و نشان های اسطوره‌ای و افسانه‌ای در کشورمون با شما صحبت کنیم. این پرسش در همون قافیه طراحی شده. برای پاسخ بهش میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 یا اینکه برای ما پیامک بفرستید به شماره 30558. برنامه رو با شعر زیبای استاد هوشنگ ابتهاج آغاز کردیم. یکی دو بیتش خیلی عجیب بود، اینکه معشوق خودش رو در آینه چشم عاشق تماشا میکنه، میگه افسوس بر آن چشم با پرتو صد شمع در آینه دید و ندانست کجایی. و این بیت در آینه بندان پریخانه چشمم، ببین چشم رو به آینه بندان پریخانه تشبیه کرده، در آینه بندان پریخانه چشمم بنشین که به مهمانی دیدار خدایی.
چندی شب خاموشی وقت است که برخیزم، چندی شب خاموشی وقت است که برخیزم، بین آتش خندان را با سوها برانگیزم. گرسو ایش بزن ایش بزن بر من کس شونه نپرهیزم. چون کو نشستم با تو مطبع دلها، چون کو نشستم با تو مطبقه ها سر زلزله برخیزم آنگاه که برخیزم سر زلزله برخیزم آنگاه که برخیزم برخیزم و مکشم بند از دل پر آتش این سیل گدازان را از سینه فرو
صدای به خوب اشکان کمانگری رو شنیدید روی نغمه پردازی مدیا فرج نژاد در گروه هم نوازان پژواک و شعر خوش سایه. مجله ادبی ققنوس رو ورق می‌زنیم. آیین رونمایی کتاب کلهرنامه تألیف ناهید محمدی با حضور بزرگان فرهنگ، ادب و هنر ایران روز سه‌شنبه در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار شد. کلهرنامه بخشی از ادبیات فولکلور مردم کرد ایرانه که طی سالها سینه به سینه نقل شده و ناهید محمدی طی سالها مصاحبت و حضور در روستاها و شهرهای کردنشین و گفتگو و همنشینی با کهنسالان اونها رو مکتوب کرده. ملودی که دارید گوش میکنید یه ملودی کردی است، ولی تنظیمش شاید خیلی لحن کردی نداشته باشه، اما ذات ملودی قشنگ یه ملودی کردی است. سرفصل هایی هستن که در کلهرنامه گلداوری شدن، از جمله اشعار عاشقانه مرثیه لالایی، چیستان و ضرب المثل، و حضور پررنگ زنان در حفظ این آثار اتفاقا بسیار حائز اهمیته. در این آیین میر جلال الدین کزازی، قطب الدین صادقی، اردشیر صالح پور، یونس شکخواه، عباس قنبری ادیبی، داریوش قنبری، رضا رفیع و فریبا وکیلی حضور داشتن. الان آقای عباس قنبری ادیبی مهمان ما در ققنوس هستن. درود بر شما آقای دکتر قنبری ادیبی، بسیار خوش آمدید.
سلام بر شما جناب آقای محمدی، خیلی ممنونم، خوش باشید، وقت شما خوش، وطنت زنده.
سپاسگزارم، متشکرم از این همه آرزوی خوب. آقا چقدر اتفاق خوبیه این کلهرنامه، یعنی هر کسی که یه همت فردی میکنه برای اینکه بره و بخشی از این میراث ناملموس ما رو جمع کنه، گردآوری کنه و در واقع حفظ کنه، به نظر خیلی کار ارزشمندی است. شما چطور دیدید این اثر رو؟
بیگمان همینجوری که جناب علی فرمودید، جناب محمدی، و چه تشابه اسمی زیبای خانم ناهید محمدی کلهر دارن با عزیزادی و این کلام شیوای شما.
لطف شماست.
خانم ناهید محمدی، خب استعداد دارید که خودشون کلهرن، کردن و از استان زیبای کرمانشاهان، و کاره خیلی خوبی در حوزه شعر و ادبیات و فولکلور و فرهنگ مردم کلهر انجام داده که دیروز ای کاش شما حضور داشتید، میدیدید که نه فقط کردها، نه فقط کلهرها، لورها، کردها و بسیاری از اقوام ایرانی جمع شده بود در ارسباران، و این کتاب زیبای کلهرنامه که دفتر دومش هست و رونمایی کردن، گفتگو کردن، با هم جشن گرفتن و به بانوی محترم کرد و کلهر خانم ناهید محمدی شادباش گفتن. به نظر من این یک فرصت خیلی خوبی هستش برای همه اقوام ایرانی که در این تکثر و فراوانی به یک وحدت در حوزه زیرساخت‌ها و ژرف‌ساخت‌های اندیشه ورزی، آداب، رسوم، باورها، اندیشه‌ها و افکار خودشون پایبند هستند، و چقدر زیبا در نام زیبایی ایران، این اقوام کارهای خوبشون رو عرضه میکنن. بسیاری از فولکلور و فرهنگ کلهور به فارسی ترجمه شده بود و خیلی از کسایی که حتی کردی نمیدانستن میتونن با تهیه این کتاب عمق و زیبایی این کار را با زبان فارسی بخوانند.
بسیار عالی. به کمی در مورد خود کتاب بگید، روش شناسیش چگونه هست؟ فقط میدانیه یا اینکه شکل دیگری هم داره؟
بله، ببینید سال 91 دفتر اول این کار منتشر شد. خانم محمدی با بیش از 156 نفر از مردان و زنان کلهور در استان کرمانشاه روستاها نشسته گفتگو کرده، کار میدانی انجام داده و اون چیزی که تهیه کرده بود در دفتر دوم در ادامه همون کار دفتر اول آورده، که جالب بود برای ما. جناب آقای محمدی، من در عرض خودم هم اونجا گفتم 95 چیستان در این کلهورنامه آمده و 799 تا دستان یا ضرب المثل آمده که با رویکردهای فرهنگ عمومی، فرهنگ ملی ما بسیار بسیار زیبا هستش. بیش از صدها شعر در قالب‌های مختلف بومی محلی با همون زبان زیبای کلهوری آورده شده و جالب هست که به استثنای 29 صفحه اول که پی‌نوشت و اثرنامه و دیباچه‌ای از استادان بزرگوار ادب فارسی از جمله جناب‌های دکتر کزازی هستش آمده و بعد از اون همین عاشقانه‌ها، سرودها، شادیانه ها، لالایی ها، چیستان ها، این ها به ترتیب اومده که من فکر میکنم برای هر کدوم هم خانم ناهید محمدی میتونی یک کتاب مستقل تعلیف بکنه. یعنی اینقدر این مجموعه ارزنده هستش که در دفتر دوم 192 صفحه از فولکلور آینی منطقه کلهور یا همون کردهای کرمانشاهی و اون شاخه کلهور زبان کردی آورده شده. طبیعتاً میدونید که اینها آینه از مردم شناسی و سیمای جامعه
بله.
میشه در اون روانشناسی ایلی، روانشناسی بومی منطقه‌ای رو دید. عشق و علاقه به انسانیت، به خوبی، مهربانی، با هم بودن، پاکی در حوزه زاگرس، اون مادرانه هایی که در گهواره ها برای بچه ها خوانده میشه در این کتاب آمده و فکر میکنم حتی در کنار اون چمرها و اون سوگسروده ها که باز هم بخشی از زندگی ماست، اون آواهای زنانه حضور داره. بخشی از این کتاب باز به آواهای کار زنان اختصاص پیدا کرد و خانم محمدی هم خودش به عنوان یک مؤلف توانا در حوزه شعر و ادبیات شاعر بسیار خوبی هستش، از طرفی یک شخصیتی است که تمام منطقه رو میشناسد، با قوم خودش بزرگ شده، از مادر بزرگش، از مادرش و از کسایی که با اونها زندگی کرده زبان بومی محلی خودش رو آموخته و اینها رو مکتوب کرد و یک کار بسیار زیبای در همون نشست انجام شد که هم ما شاهنامه خوانی داشتیم و همین که بعضی از خوانندگان بومی محلی در همون مجلس با کمترین تمرین آمدن و این اشعار و سرودهای گردآوری شده در کلهورنامه رو اجرا کردن که بسیار مورد پسند قرار گرفت و به نظر من این فرصت خیلی خوبی هستش که ما بازیها، کاراواها، بیتهای شادی، بیتهای لالایی، اینها رو جمع‌آوری بکنیم و خود اینها میبینن که یک آموزه بسیار ارزنده دارن، هم از نظر واژه‌شناسی، هم از نظر ترکیب‌ها و کنایه‌ها و آرایه‌هایی که در اونها وجود داره، هم از نظر آداب و رسومی که وجود داره، نام‌های منطقه‌ای که هستش، اقلیم کرد و غرب کشور رو معرفی می‌کنه.
بله. بعد زبان چجوریه آقای دکتر؟
جناب
زبان کتاب چجوریه اون وقت؟
زبان کتاب بخشیش کردیه و بخشیش هم ترجمه شده، هم شعر کردی و ضرب المثل‌های کردی داره و همین که به فارسی ترجمه شده، اما بخش عمدهش به کردی هست.
به کردی.
محقق محترم قرار هستش که اینها رو بخش بخش منتشر بکنید و ترجمه کنید که بقیه اقوام ایرانی هم بتونن از اون استفاده.
بسیار عالی. هیچ به فکر این هستن که مثلا به واسطه یه چیزی مثل QR کد شکل صوتی یا حداقل دیداری اینها رو هم ما بتونیم بشنویم به ببینیم؟
بله، در یکی از مقدمه هایی که برای این کتاب نوشته شده یکی از استادان همین پیشنهاد رو داده و قطعاً خود خانم محمدی هم که با توجه اینکه من میشناسم ایشون رو و بسیار آدم پرتلاش، توانمند، قابل و فهیمی هستن، این کار رو دنبال خواهند کرد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ادیبی عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید و توضیح دادید انقدر خوب. براتون آرزوی تندرستی میکنم قربان.
خواهش میکنم، شاد باشید و امیدوارم که بقیه اقوام، بقیه عزیزان پژوهشگر، به ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری و کسایی که بناس کارهای خوب بومی محلی انجام بدن، بیان و این فرهنگ محلی خودمون رو برای خدمت به ایران شناسی انجام بدن، چاپ بکنن تا در دسترس آیندگان قرار بگیره. این همون میراث معنوی ماست که باید به فرزندانمون برسه و نام بلند ایران، اقوام ایرانی و فرهنگ ملی ما همیشه پایدار و زنده باشه.
سپاسگزارم. درود بر شما. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون آقای دکتر ادیبی. بدرود. خداحافظ. در برنامه امروز ققنوس، هم معطوف به این گفتگو و هم معطوف به بخش دیگر از ققنوس، این پرسش رو طرح کردیم که افسانه شاماران مربوط به کدام خطه کشورمون هست و معنی لغوی این کلمه چیه؟ گزارش میخوام که یک لحظه صدای من گرفت. میتونید برای پاسخ به این پرسش با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. خیلی متشکرم از عزیزانی که به همون تماس گرفتن، دوستانی که برامون پیامک فرستادن. آقای حداد مثل همیشه خیلی ژرف‌اندیشانه به موضوع نگریستن. ناصر حسنی خطه کردستان رو نام بردن به عنوان پاسخ و بهنام رستمی گفتن که افسانه شاماران مربوط به سیستان و بلوچستان هست و معنی اون هم شاه ماران هست. از کلهرنامه، ضرب المثل ها و افسانه های به زبان کردی با شما گفتیم، چنان که مطرح کردم پرسش رو هم در همین زاویه و قافیه براتون طرح کردیم بر مورد افسانه به شاماران. خیلی متشکرم که شما هم با همون همراهین. حالا در فرصت پیش رو قرار هست که صدای خوب استادم جناب ذوالفقاری بزرگ رو گوش کنیم. همراه ما بودن در ققنوس چندی پیش، ایشان رو شوربختانه از دست این منبع عزیز و دوست داشتنی و غنی از فرهنگ عامه ما بودن. ضرب المثل شکل پارسیش در واقع زبان زد هست. از زبان زدهای منظوم در بیان استادم زنده یاد ذوالفقاری بشنوید.
با نام و یاد خدا. بحث ما امروز در مورد ضرب المثل های فارسی و اون هم ضرب المثل های منظوم هست. خب یکی از ویژگی های مثل ها که اونها رو به یاد ماندنی میکنه وزن و آهنگ عروضی هست و گاهی هم غیر عروضی. در واقع حالا جدای از اون حکمت آمیز بودن، شیرینی و بسیاری از ویژگی های مثل ها که اونها رو به یاد ماندنی میکنه، وزنم کمک میکنه. اغلب مثل ها اگر دقت کرده باشید یک وزن و آهنگی دارن، حالا چه منصورم که هستن باز یک نوع وزن و آهنگی دارن، یک نوع سجعی دارن که اینها کمک میکنه در واقع به ذهن ما برونه. مثلا دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، یعنی این خودش، یا مثلا میگه چهار دیواری اختیاری، این شعر نیست ولی واقعا و موزونه، یه قطعه موزونه. چهار دیواری اختیاری، مفتعلون مفتعلون، یا لب بود که دندان آمد، مستفعلون فعولون. و خب البته خیلی از مثلها یک مصرعی هستن از یک بیتی که حالا ممکن اون مصرع شاعرش معلوم باشه یا نباشه. مثلا شکست استخوان داند بهای مومیایی را، این مثال به کار میبریم و سعدی هم هست، ولی خب کسی ممکنه ندونه این واقعا این از سعدی هست. و به هر حال اشعار زیادی تبدیل به مثل شدن در طول زمان و یک حسن مثل ها هم همین است که در طی قرون اشعاری تبدیل به مثل میشن از شاعران، یا شاعرانی مثل هایی رو در شعر خودشون حل و درج میکنن که در قالب یک شعر زیبا به ما عرضه میکنن و دقیقا اینها حالت ظروف مرتبطه رو دارن دیگه، یعنی از ادبیات غنی ما میاد تو فرهنگ مردم، شاعران از فرهنگ غنی مردم یک مثل هایی رو، جملات زیبایی رو میگیرن میبرن در شعر خودشون تبدیلش میکنن به شعر قشنگ و اینها به هر حال تعامل هستن، اینها از زیبایی های فرهنگ ما هست. مثلا مولانا یه مثلی رو برده در شعر خودش به این ترتیب، میگه مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه، اینو شنیدیم همه دیگه. مولانا اینجوری میگه: بر سماع راست هر تن یا کس شیر نیست، طعمه هر مرغکی انجیر نیست. عطار هم همین مثل رو در شعر خودش برده: گر برادر همچه حاتم شیر خورد، هر کجا مرغیست کی انجیر خورد. بس ببینید این در واقع میشه ارسال المثل دیگه، مولانا و عطار این مثل عامیانه رو در شعر خودشون درج کردن و یک شعر زیبا آفریدن.
همچنان به صورت پسا پس روز پدر رو به همه پدران عزیز ایران زمین شاد باش میگم، امیدوارم که تندرست و سرسلامت باشن و زیر این سایه بلند و عزیز مثل آفتاب همگان رو، خانواده ارجمندشون رو گرم کنن. باری، پدر در اساطیر ایران جایگاه ویژه‌ای داره و اغلب به عنوان نمادی از قدرت، حمایت و خرد، آفرینش و مسئولیت پذیری ظاهر میشه. در اسطوره‌های ایرانی شخصیت‌های پدر معمولا نمایانگر بنیانگذاران خاندان‌ها، نگهبان‌های سنت‌ها و رهبران قوم هستند. این شخصیت ها نقش کلیدی در هدایت، محافظت و پیشبرد داستان های اسطوره‌ای ایفا می کنند. سعی میکنم دو سه تا از بزرگترین اونها رو در شاهنامه براتون مثال بزنم، از جمله جمشید، یکی از شاهان اسطوره‌ای و پیشدادی در شاهنامه بزرگ. او رو میشه پدر نمادین تمدن و پیشرفت بشر بدونیم که با طبقه بندی اجتماعی، ساختن شهرها و گرمابه و ایوان و کاخ با سنگ و گل و خشت و ابداع ابزارها، توسعه کشاورزی و دامپروری، ابداع نساجی و و رشتن و بافتن و دوختن و شستن، یافتن انواع سنگ‌ها و فلزات و گوهرها، پزشکی و درمان دردها و بیماری‌ها به نوعی